هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. میدونم یک روز کاری رو پشت سر گذاشتید، روزی که حتما افت و خیزهای فراوونی رو برای شما به همراه داشته. اگر که در پایتخت، در تهران و یا دیگر شهرهای بزرگ زندگی میکنید، به ویژه تهرانی ها که آلودگی هوا هم مزید بر علت بوده تا کمی شاید خسته ترتون کرده باشه. ضمن اینکه کرونا رو هم نباید فراموش کرد، چرا که سازمان بهداشت جهانی همین امروز گفت که اومیکرون خیلی داره به سرعت خودش رو گسترش میده. پس فراموش نکنیم که کرونا همچنان حاضر و ناظر بر احوال ماست. در روزی در کنار شما هستیم که خبرهای ریز و درشتی اتفاق افتاده و البته یک گفتگوی اختصاصی هم داریم که برای اولین بار از رادیو فردا خبرش رو خواهید شنید و این گفتگو رو هم شنوندش خواهید بود، که به هر حال گفتگو شونده هم در ایران هست و از هنرمندان سینما ایران. اما پیش از این که شنیدنی ها رو با شما قسمت کنیم، اجازه بدید که من محمد زرقامی میکروفون رو واگذار کنم به همکارم وحید پوراستاد. خبرها رو از وحید بشنوید، بعد برگردم به سمت شما.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پس از آن که منابعی در تهران از دستیابی ایران و آژانس به توافقی برای نصب دوربین‌های نظارتی در یکی از تأسیسات ایران خبر دادند، این نهاد بین‌المللی این خبر را تایید کرد. بنابر بیانیه آژانس، قرار است دوربین‌های نظارتی در تأسیسات ساخت سانترفیوژ در کرج بار دیگر نصب شوند. این دوربین‌ها در نتیجه انفجاری در این تأسیسات آسیب دیده بود. آژانس همچنین در بیانیه خود به تحویل یک نمونه از این دوربین ها و اطلاعات فنی آن به مقام های امنیتی و قضایی ایران سخن گفته تا با حضور بازرسان آژانس بررسی شود. در پی انفجار در تأسیسات کرج موسوم به تسا، برخی مقام های جمهوری اسلامی درباره نقش داشتن دوربین های آژانس در این حمله سخن گفته بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق با تهران را تحولی مهم برای فعالیت‌های این نهاد در راستای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی کرده است. مدیر کل آژانس ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای به گفته او سازنده برای حل سایر چالش‌ها با ایران ادامه پیدا کند. نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای آنها را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، پس از اعمال بند یکم ماده 6 این لایحه که میزان افزایش حقوق را به تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به تفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. تصویب این لایحه پس از حدود 10 سال بلا تکلیف آن در مجلس و 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر ایران انجام شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت داده بودند تا رتبه بندی و همسانسازی واقعی را تصویب و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند. و بر اساس نظرسنجی یک مؤسسه در داخل ایران که نتایج آن روز چهارشنبه 24 آذر منتشر شد، تمایل به مهاجرت در ایران حدود 2 برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است. در این نظرسنجی همچنین آمده است تقریبا از هر 2 نفر جوان زیر 30 سال 1 نفر مایل به مهاجرت است. بر اساس این نظرسنجی که مؤسسه‌ای به نام کیو در داخل ایران از جامعه آماری 1300 نفره بالای 18 سال ساکن کشور انجام داده، 1/3 پاسخگویان گفتند در صورت فراهم بودن شرایط مایلند مهاجرت کنند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل این نظرسنجی و نتایج آن نیست و ممکن است نظرسنجی های دیگر این نتایج را بیشتر یا کمتر نشان بدهد، اما سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که توسط رصدخانه مهاجرت ایران و زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در هفته اول مرداد امسال منتشر شد نشان می‌دهد که خروج دانشجویان از کشور از 19 هزار نفر در سال 2003 به حدود 3 برابر یعنی 56 هزار نفر در سال 2018 رسیده است. محمد،
ممنون از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بشنویم شنیدنی های این مجله رو که تهیه کننده و دبیرش بابک غفوری آذره و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. برای شما از تصویب افزایش حقوق و مزایای معلمان ایرانی خواهیم گفت در یک گزارش مفصل از کیانوش فرید و گذرهایی صوتی خواهیم شنید از یک دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان در شیراز و همچنین یک مسئول پیشین وزارت آموزش و پرورش که هم‌اکنون ساکن ترکیه است. اما جمهوری اسلامی ایران با نصب دوباره دوربین‌های آژانس در مجتمع سانتریفیوژ سازی کرج موافقت کرده. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و این خبر رو با هانا کاویانی همکارم پی می‌گیریم. و یک کارگردان سینما در اعتراض به رفتاری که با گوهر عشقی مادر ستار بهشتی صورت گرفت، فیلم خودش رو از جشنواره فیلم فجر خارج کرد و اعلام کرد که از این جشنواره انصراف خواهد داد. فیلم لاله کبود. با کارگردان این فیلم گفتگویی خواهیم داشت. دقیقاً دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی معلمان که در بیش از 80 شهر برگزار شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یعنی چهارشنبه 24 آذر با تصویب ماده 6 لایحه رتبه‌بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان رو مشخص کردند. نکته ای که به هر حال میشه گفت 10 سال بود که دربارش صحبت میشد. ابتدا اجازه بدید که اولین واکنش سخنگوی کمیسیون آموزش علیرضا منادی رو بشنویم که با صدای جمهوری اسلامی صحبت کرد و در ادامهش میبخشید. ابتدا اجازه بدید که گزارش کیانوش فرید رو با هم در این باره بشنویم، گزارشی که همکارانم آماده کردن، بشنویم و بعد از اون بر میگردیم نظر دو کارشناس رو هم خواهیم داشت.
دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه 24 آذر با تصویب ماده 6 لایحه رتبه‌بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. تصویب این لایحه به دنبال برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی در مجلس انجام شده است. در همین ارتباط معلمان ایرانی در روزهای 21 و 22 آذر نیز در ده ها شهر اعتراضات گسترده ای را در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق برگزار کرده بودند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز همراه شد. در پی این رویدادها شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه 23 آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه 28 آذر فرصت داد تا رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی را تصویب کنند و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند. این شورا در بیانیه خود هشدار داده که در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده 30 آذر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. سالهاست که معلمان نسبت به تأخیر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش تلاش کردند، اما حالا مطالبات آنها از این هم فراتر رفته و آنها نسبت به زیر پا گذاشته شدن قانون حق اعتراض و برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانی‌های طولانی مدت نیز انتقاد دارند و خواستار توقف این گونه برخوردها هستند. همزمان کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت اعتراضات معلمان و تاکید بر اینکه آنها ذره‌ای از خواسته‌هایشان عقب نمی‌نشینند، حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات اعتراضی معلمان را محکوم کرده و خواستار آزادی معلمان زندانی و سایر زندانیان سیاسی، عقیدتی و کنشگران صنفی و مدنی شده است. بیشتر بشنویم از آیدا امیدی، از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خودش دو موضع رو اتخاذ کرده. یکی اعتراض به سرکوب و ضرب و شتم معلمان جلوی مجلس و یکی هم دفاع از حق اعتراض و آزادی بیان اونها و مطالبات صنفی معلمان. و طبعا به دنبال این دو موضع گیری خب خواهان آزادی به قید و شرط معلمان زندانی هم هست. می‌دونیم که سرکوب و بازداشت و تحت فشار قرار دادن معلم‌ها در ایران سابقه طولانی داره، اما معلم‌ها در سال‌های اخیر با یک موج تازه از سرکوب مواجه شدن. به موازات این که ما به این سرکوب‌ها توجه می‌کنیم، لازمه به این نکته دیگه هم توجه کنیم و اون اینه که یک اتفاق مبارکی همین میان افتاده و اون هم تشکل یافتگی در کانون‌های صنفی معلمانه که در بیانیه کانون هم البته بهش اشاره شده. نیرویی که از این تشکل یافتگی حاصل شده کمک کرده که معلم‌ها در شهرهای مختلف بتونن اعتصابات و تجمع‌های خودشون رو حول محور مطالبات مشترکشون سازماندهی و برگزار بکنن. در نهایت به مدد همین تشکل یافتگیه که در این سالها با وجود اینکه تعدادی از فعالین صنفی معلمان به زندان افتادن یا تعداد دیگه تحت فشار قرار گرفتن به شکل‌های مختلف، فعالیت صنفی معلمان متوقف نشده. خب این تجمع‌ها هم بر دو محور متمرکز بوده، یکی مطالبات صنفی و یکی هم مطالبه مهم آزادی معلمان زندانی و آزادی زندانیان سیاسی. کانون هم در بیانیه خودش هم از مطالبات صنفی معلمان حمایت کرده، هم در کنار اونها خواهان آزادی معلمان زندانی، فعالین صنفی و همه زندانیان سیاسی شده.
بالا گرفتن اعتراضات سراسری فرهنگیان و تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی بسیار از جمله به دلیل تحریم‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای دست به گریبان است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه 44% بوده و بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در خصوص خبر افزایش حقوق و مزایای معلمان در ایران که مجلس شورای اسلامی پس از اعتراضات گسترده اونها تصویبش کرد. در همین ارتباط گذری صوتی رو داریم از اسقر امیرزاده، دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان که بشنویم.
به نظر میرسه که یه چیز فرمالیته هست و با این 12,000 میلیاردی که اضافه کردن و اون تفکراتی که ما معلم ها داریم اصلا به هم نمیخونه. خواسته ما اینه که زندگی ما از خط فقر نجات پیدا بکنه و این لازمش اینه که حداقل پرداختی یه معلم 12 میلیون بشه. حالا دیگه بر حسب سنوات خدمت به بالا دیگه از 12 میلیون به بالا، ولی این چیزی که من الان اینجا میبینم در نظر گرفتن همون 80% حداقل حقوق اساتید دانشگاه در نظر گرفتن و اون چیزی که ما در این مشکل داشتیم و در واقع مجلس اینجا داره کلا میذاره سر معلم ها. با این چیزی که اینجا تصدیق کردن مشکل ما حل نمیشه. اینا حرف زیاد میزنن و متاسفانه ما حرف تا عملشون فاصله زیاد هست. و این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأثیر کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. که ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فرق هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فرق و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیکنه. ما خواهان رسیدگی اساسی هستیم و اینکه برای همیشه دیگه از لحاظ معیشت مشکلمون حل بشه و هم دیگه درگیر مسائل معیشتی نباشیم و به مسائل آموزشی بپردازیم. ما خواستمون اینه. ممکن حالا به اونهایی که حقوق کمتری دارن برای که برسونن به یه حدی اندازه به اونها بیشتر اضافه بشه. خب اونی که سابقه بالا داره چه گناهی داره؟ این که عدالت نیست. ما خواهان برقراری عدالت هستیم. اونی هم که چندین سر زحمت کشیده دیگه حق زحمه این سنواتشو داره میگیره. این برنامه‌ای که اینها دارن پیاده میکنن در ممکنه باعث ایجاد شکاف هم بشه، ولی ما با هم هستیم معلم ها انشاءالله تا رسیدن به اون چیزی که در ذهنمون هست و رسیدن به رفاه کامل این اعتراضاتمون رو ادامه خواهیم داد و هیچ کوتاه نمیایم از خواستهام.
دبیر ریاضی اصغر امیرزادگان در شیراز با ما صحبت میکرد و اما بشنویم صحبت های معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش نجات بهرامی رو در ترکیه با هم.
مسئله قانونی عمده‌ای که میتونه سر راه این طرح قرار داشته باشه و در سالهای گذشته هم بحثش بود محل تأمین مالی طرح یا همون لایحه هست، چون این لایحه رتبه بندی امسال لایحه بود، قبلا به صورت طرح هم یعنی اولین بار به صورت طرح به مجلس ارائه شد. اما این بحثی که آقای منادی میکنه احتمالاً اشارهش به ایرادی که ممکنه شورای نگهبان به خاطر عدم مشخص شدن محل تأمین مالی طرح بعدها بگیره در ارتباط با اونه. با توجه به اینکه این مسئله خیلی در کشور محل مناقشه شد، خیلی رسانه ها بهش پرداختن و تجمعات وسیعی معلم ها شکل دادن در اعتراض به سرهمبندی کردن این لایحه، خب طبیعیه، من فکر میکنم پیشنهاد یعنی پیشبینیم این هست که شورای نگهبان اون ایراد رو دیگه نگیره. چرا در شش ماهه دوم 12500 میلیارد تصویب شده که چیز خیلی دندونگیر و قابل توجهی نیست.
نجات بهرامی بود، کارشناس مسائل آموزشی. و اما در همین ارتباط پروین زهرابی نوشته تصویب شد ولی آیا به اجرا گذاشته میشه؟ انیس پویان نوشته حق گرفتنی است. شنونده دیگه میگه تو مجلس تصویب کردن، باید شورای نگهبانم تصویب کنه، بدن دولت اونم ابلاغ کنه. اولین مرحله از سه مرحله 10 سال طول کشیده، رفته مرحله دوم. و لیدا عسکری یه انتقادی رو کرده، گفته واقعا بعضیاشون، اشارش به معلمان، کمکاری میکنن توی تدریس مخصوصا مجازی. انشاءالله که اگه مسئله مالی باشه برطرف بشه و دلگرمتر و جدیتر تدریس کنند. این هم نظر لیدا بود که شنیدید. بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم مسئله هسته‌ای ایران و پرونده هسته‌ای ایران که مذاکراتش در وین در حال انجامه. و امروز خبری منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران با نصب دوباره دوربین‌های آژانس در مجتمع سانتریفیوژ سازی کرج موافقت کرده و به همین مناسبت هانا کاویانی همکارم در اینجا حضور داره تا تایید خبر رو توسط آژانس برامون بیشتر بگه.
بله محمد، چند ساعت بعد از اینکه در ایران این خبر به نقل از منابعی منتشر شد، به تبع آژانس در حال تهیه اطلاعیه در این زمینه بود. اطلاعیه آژانس در این زمینه چند نکته داره. اشاره شده به اینکه قدمی مهم هست در روند راستی آزمایی از برنامه هسته ایران. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه‌ها بود که در این باره ابراز نگرانی میکرد، چون دوربین ها در جاهای دیگه سرویس دهی شده بود، برخی تعویض شده بود، باتریش عوض شده بود، حافظش جایگزین شده بود. این را هم باید تاکید کنم که بر مبنای اون قانونی که پارسال مجلس تصویب کرده، حافظه این دوربین ها همچنان در اختیار آژانس قرار نمیگیره تا زمانی که احیای برجام محقق بشه. اما در تاسیسات کرج که یک انفجار در اونجا رخ داده بود آخر بهار، این دوربین ها، دو دوربین مشخصا، یکی منهدم شده بود، یکی خیلی بهش آسیب رسیده بود و آقای گروسی مدیر کل آژانس بارها تاکید کرده بود که برای اینکه آژانس بدون ایران داره چی کار میکنه و مطمئن باشه از ماهیت اقدامات ایران، باید این دوربین ها نصب بشه و ایران میگفت نه. یکی از دلایل ایران این بود که میگفت تحقیقات در زمینه اون انفجار ادامه داره و اینکه ظن این وجود داره که از دوربین های آژانس برای انجام این حمله و بروز انفجار استفاده شده باشه. حالا آژانس میگه ایران قبول کرده که طی دو هفته آینده تا پایان سال جاری میلادی این دوربین ها در تاسیسات کرج نصب بشه. در یک بند دیگه این اطلاعیه اومده که آژانس قرار شده نمونه از این دوربین و اطلاعات فنیش رو در اختیار دستگاه های قضایی و امنیتی ایران بگذاره که با حضور بازرسان آژانس اونها بتونن تحقیقات خودشون رو در زمینه انفجار و احتمال استفاده از دوربین ادامه بدن. البته بازرسان آژانس حضور خواهند داشت در این بررسی. و نکته‌ای فکر می‌کنم شاید به همون اندازه مهم، به اندازه این توافق، این هست که آقای گروسی همچنان تاکید می‌کنه که سوال‌های دیگری از ایران هست، همکاری‌های دیگری لازم هست از سوی ایران و ابراز امیدواری کرده که این اتفاق و این گفتگوهایی که به گفته او سازنده هست همچنان ادامه پیدا بکنه و کار همکاری‌های ایران و آژانس کمی هموار بشه. چرا این توافق مهمه؟ به این دلیل که بنا بود، پیش بینی میشد که در همین یکی دو هفته پیش رو تا پیش از پایان سال آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکامش یک جلسه اضطراری تشکیل بده و به دلیل عدم همکاری ایران از جمله در زمینه تاسیسات کرج بخواد یک قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه و پرونده ایران پیچیده تر و شاید راهی شورای امنیت سازمان ملل بشه. پیش بینی این هست که این توافقی که همکنون به دست اومده احتمالاً بتونه جلوی برگزاری اون جلسه اضطراری علیه ایران رو بگیره.
حالا الان که این اتفاق افتاده و این خبر منتشر شده، خیلی کوتاه بخوای هانا بگی آیا تأثیری خواهد داشت در روند مذاکرات و چیزی رو تغییر خواهد داد به نفع ایران؟
واکنش رو هنوز از طرف‌های غربی مذاکرات در برجام نسبت به این توافق ندیدیم، اما نماینده روسیه مثلا واکنش نشون داده. مطمئناً همکاری یا عدم همکاری تهران با آژانس یکی از مسائلی است که بسیار مورد توجه طرف‌های ایران در برجام هست و آمریکا که هنوز در برجام نیست، به این دلیل که هدف اونها از احیای برجام و بار دیگر محدود کردن برنامه هسته ایران این است که بتونن ماهیت این برنامه رو بدونن و اون رو بتونن راستی آزمایی بکنن، که توافق ایران با آژانس میتونه یک قدم در اون راستا باشه، اما همچنان مسیری به شدت پیچیده پیش روی مذاکره کنندگانه.
سپاس از تو هانا کاویانی. در همین ارتباط تعدادی از شنوندگان و کاربران رادیو فردا نظراتشون رو نوشتن، از جمله عباس عبدی برای ما نوشته بنویسید داوطلبانه بخوانید تحت فشار و از روی اجبار. سعید میگه حتما داوطلبانه بوده، این بود اقتدارتون، پس چرا این همه به روحانی فوش دادید. محسن واحدی میگه نرمش از نوع قهرمانانه، و یاما که نظرش نزدیک به مواضع رسمیه میگه از ما گفتن اونهایی که ادعای ابرقدرتی میکنند تصمیم ایران جدی هست، بالاتر از سیاهی رنگی نیست. این هم تعدادی از نظرات شنوندگان و کاربران رادیو فردا بود. اما همونطور که پیشتر هم در ابتدای مجله گفتم، فیلم لاله کبود که هفتمین فیلم سینمایی مهرشاد کارخانی از کارگردانی که با فیلم‌های خوبی شناخته میشه در سینمای ایران، پیش از این در خبرگزاری‌ها عنوان شده بود که به سوی 40مین جشنواره فیلم فجر داره حرکت میکنه، اما در نیمه های راه خبر رسید که آقای کارخانی انصراف داده از اینکه فیلمش در جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاد. مایل هستم بیشتر از اینکه من بخوام توضیح بدم چرا مرشاد کارخانی انصراف داد از حضور این فیلم، در جشنواره فیلم فجر 40مین دوره خود آقای کارخانی برامون بگن که اصلا دلیل این انصراف چی بود. آقای کارخانی بهتون سلام میکنم، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید که با ما همراه باشید و با شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر ایران و جهان. نکته اصلی اینه که خب شما انصراف دادید، فیلم گفته شده بود که در راه جشنواره است، دلیل این انصراف چی بود و چطور حاضر شدید که فیلمتون در ویترین سینمای ایران که محلی یه فیلم اونجا به هر حال عرضه میشه و بهتر دیده میشه در داخل ایران نمایش داده نشه؟
با سلام، عرض شد که من این اعتقاد رو ندارم که جشنواره فجر فیلمایی که در واقع ساخته میشه، فیلمایی که مستقل هستن، در جشنواره فجر دیده شدن یا دیده خواهند شد. هیچ وقت یادم نمیاد یک فیلم مستقل در جشنواره فجر دیده شده باشه. از جمله فیلم‌های خود من همیشه تو بخش خارج از جشنواره، تو بخش در واقع جمعی که بخش تبلیغی‌های جشنواره محسوب میشه، 6 تا فیلم من در اون بخش شرکت کرده و سوخت و نابود شد در جشنواره فجر. و در صورت من نه تنها به این دلیل که امسال این فیلم لاله کبود و به جشنواره ندادم، قبلا ثبت نام کرده بودم، ولی وقتی با تصویر زخمی و کبود گوهر عشقی روبرو شدم کلن حالم بد شد و تصمیم گرفتم هیچ وقت هیچ فیلمی، حتی یک فریم به جشنواره فجر فیلم ندم.
آقای کارخانی، این تصویر رو که شما دیدید، یک سوالی بکنم، این تصویر چه چیزی رو به شما میگفت که شما این تصمیم رو بگیرید و آیا به تبعات این تصمیم هم فکر کردید در شرایطی که به هر حال سینمای ایران بیشتر در چنبره دولته؟
اون که خب معلومه سینما ایران دولتیه، ولی فیلم من فیلم دولتی نیست. من تا حالا فیلم دولتی نساختم و نخواهم ساخت. من فیلم با بودجه های خیلی کم، با پول کم، تو بخش آزاد و مستقل ساختم تا الان، از این به بعد هم همین کار رو میکنم. هیچ به این که حالا بعد چی میشه این اصلا مهم است برام، اهمیتی نداره. این که تو یک جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که همه جوانها بیکارن، همه مشکل مالی دارن، همه توی فقر و بدبختی دارن مبارزه میکنن، با تصویر جوان ها روبرو شده بودم که زخمی بودن، کبود بودن، ولی این بار انقدر این تصویر پیرزن دردناک بود، انقدر اثرگذار بود، انقدر حالمو منقلب کرد که اصلا فراموش کردم فیلم خودمو. و تا کی میخواد یک فضای اجتماعی، یک فضای جامعه که ادعای چه میدونم انسانی بودنش میشه و خیلی سوی دیگه.
اما آقای کارخانی، هنوز برخی از همکاران شما اعتقاد دارند که باید در جشنواره فیلم فجر شرکت کرد و به نوعی نباید واگذار کرد؟
اصلا جشنواره فجر به نظر من هیچ اعتباری نداره، یک جشنواره فقیر حقیر کوچکیه که همه فیلماش سفارشیه، از سالها پیش بوده، همه هم اینو میدونن، فیلمسازاش هم همه فیلمسازای پرورشی هن، خودشون هم میدونن نا کدوم فیلمسازا رو میگم. اینها در واقع پول میگیرن، با بودجه‌های زیاد فیلم میسازن برای اینکه یک عده مردم رو سرشون رو گرم کنن، تو خواب قفلت نگردن. همین
آقای کارخانی، چون وقتمون خیلی کمه، یه مقدارم میخواین در مورد تجربه لاله کبود بگید در حد 1 دقیقه که لاله کبود تا چه اندازه در امتداد فیلمای قبلی شما مثل فیلم خوب اکباتان هست؟
لاله کبود در امتداد بیشتر فیلم دولک عب و ریسمان بازه. باز هم در واقع هشدار میده به جامعه که در واقع خیلی زخمیه، جامعه که خیلی درد داره و رنج داره، هشدار میده. اصلا لاله کبود یک اعتراضیه به اینکه چرا در یک کشور این شکلی سالهای سال هستش که آدمها تر و خشک با هم میسوزن، چرا بیگناه کبود میشن. همین.
بله، سپاسگزارم. مرشاد کارخانی، کارگردان سینما که فیلم‌های خوب اکباتان، در بست آزادی، دولک ابر رو ازش دیدیم و آقای کارخانی در یک تصمیمی اعلام کرد که فیلم لاله کبود، آخرین ساختش که در مراحل پایانی در از کار به سر میبره، در جشنواره فیلم فجر شرکت نخواهد کرد. دلیل اعتراضش رو مرشاد کارخانی دیدن تصویر ضرب و شتم شده گوهر عشقی مادر ستار بهشتی عنوان کرده. به هر حال شما میتونید نظرتون رو درباره آنچه که در این مجله شامگاهی شنیدید با ما در میون بگذارید. فرصت زیادی باقی نمونده، بنابراین تنها یک سخن باقی میمونه، این که شب خوبی براتون آرزو کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت پخش مستند شرقی غمگین از رادیو فردا با سازندگان این مستند سه قسمتی صحبت کردیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته مستند شرقی غمگین درباره قتل فریدون فرخزاد، شومن، شاعر و نویسنده شناخته شده ایرانی، در سه قسمت از رادیو فردا پخش شد.
هرگز گمان مکن در وطن تنها
مستندی که با مروری بر فعالیت‌ها و دیدگاه‌های آقای فرخزاد در سال‌های بعد انقلاب، جزئیات تازه‌ای از قتل او ارائه می‌کند. درباره این مستند با شهریار سیامی کارگردان و هومن عسیری گزارشگر و محقق این مستند که به طور مشترک تهیه کنندگی آن را هم بر عهده داشتند گفتگو کردم و نخست از هومن درباره ایده ساخت فیلمی درباره فریدون فرخزاد پرسیدم.
از 19 سالگرد قتل فریدون فرخزاد آغاز شد بابک، که اون موقع من به دلیل جذابیتی که این کاراکتر برای من داشت و اینکه همیشه حتی در ایران هم تا جایی که ممکن بود در اون شرایط دنبال می‌کردم کارهای فریدون فرخزاد رو، و خب با اون فقر منابعی که ما در اونجا داشتیم از هر به هر ترتیبی تلاش می‌کردم که در مورد او اطلاعاتی به دست بیارم، تکه تکه این منابع رو جمع کنم. در همون 19 سالگرد قتلش این کلید خورد، یعنی من با چندین نفر صحبت کردم. اون زمان پوران فرخزاد زنده بود، مهرداد فرخزاد زنده بود و با اونها صحبت کردم، یکی دو بار باهاشون مصاحبه کردم و در نهایت نتیجهش یک کار حدود 20 دقیقه‌ای رادیویی بود که فکر می‌کنم الان یه چیزی حدود 7 دقیقه از این کار بر روی یوتیوب وجود داره. از اونجا شروع شد دیگه بابک، و من همینطور با علاقه شخصی این رو ادامه دادم و ذره ذره جمع می‌کردم تا اینکه به جایی رسید که متوجه شدیم که کسانی که در این ارتباط اطلاعاتی داشتند یا از نزدیک شاهد ماجرا بودند، اینها به دلیل کهولت سن یا گذر زمان یا بیماری در شرایطی دارن قرار میگیرن که کم کم به نظر میرسید که دسترسی به اینها از بین خواهد رفت. برای همین به این فکر افتادم که سریعتر یک کاری در این باره انجام بدیم. خوشبختانه اون موقع یک اجماعی در مجموعه رادیو فردا پیدا شد و شانس بزرگی که من داشتم این بود که شهریار به ما پیوسته بود و کسی بود که شاید بهتر از شهریار گزینه‌ای نبود که این کار رو دست بگیره و انجام بده. و پذیرفت که کارگردانی این کار را انجام بده و می‌بینیم که چه کاری کار کارستانی کرد در نهایت.
درباره فرخزاد شهریار مستندهای مختلفی ساخته شده، اصلا شخصیتی است که کنجکاوی‌ها درباره‌اش هرچه هم می‌گذره بیشتر میشه. وقتی که قرار شد در کارگردانی کار مسئولیت به عهده داشته باشی، چه فکری داشتی که این مستند شبیه مستندهای دیگر نشه؟
وقتی هومن این پروژه رو، این ایده رو پیشنهاد کرد، در حقیقت همه چی از این شروع شد که هومن گفت من میتونم به دفترچه خاطراتش که پس از قتل از خونه خارج شده دسترسی دارم و میتونم اونو براتون بیارم و اونو ببینین. ما فکر کردیم که خب در مورد خود آقای فرخزاد کتاب نوشته شده، فیلم ساخته شده، چندین تا یکی دو، حتی همون موقع فکر میکنم اگر اشتباه نکنم همون موقع آقای توزیع شروع کرده بود این نمایشنامه‌ای که خیلی هم نمایش داده شده استقبال شد و شروع کرده بود و نمایش میداد در مورد آقای فریدون فرخزاد. گفتیم که ما چیکار کنیم که بتونیم یک چیز جدیدی ایجاد کنیم. گفتیم بیایم تمرکز اصلی رو بذاریم روی ماجرای قتل، یعنی بگیم که این پرونده قتل چی بوده، چرا و چه ماجراهایی درش بوده. و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم با یک اقیانوس عظیمی روبرو بشیم که بخشی از اون رو ما بتونیم اصلا دسترسی پیدا کنیم، برای اینکه بسیار می‌بینیم که پرونده چقدر پیچیده است و ماجرا داره. اونجا بود که من تصمیم گرفتم باید ما صرفاً یک مستند تحقیقاتی به اصطلاح اینوستیگیشن داکیومنتری کار کنیم.
انتخاب افراد برای حضور در مستند چگونه بود؟
زمانی که ما داشتیم تصمیم می‌گرفتیم که با چه کسانی گفتگو بکنیم، یک فهرستی آماده کردیم از کسانی که فکر می‌کردیم در این باره اطلاعاتی دارن. خب همینطور که جلو می‌رفتیم و با آدم‌های جدیدی آشنا می‌شدیم یا با آدم‌هایی که در فهرست ما بودن گفتگو می‌کردیم که بعضی از اونها راضی نبودن، بعضیا بعد از گفتگوهای فراوان راضی شدن که در این پروژه شرکت بکنن، آدم‌های جدیدی رو پیدا می‌کردیم. مثلا همین آقای ویلهلم دیتل، کارشناس اطلاعات و امنیت آلمان و روزنامه‌نگاری که کارهاش معروف است در زمینه اینوستیگیتیو جورنالیسم یا روزنامه‌نگاری تحقیقی، این آدم رو ما در میانه کار پیدا کردیم از طریق یکی از مصاحبه شونده ها و خب از این اتفاق چند بار پیش آمد. اما اون چه که ما در اون فهرست بهش رسیده بودیم یک سری از اسامی بود که در دفتر خاطرات خود فریدون نوشته شده بود، یعنی مثلا در اونجا نوشته شده بود که با این اشخاص دیداری داشته یا اسم از اونها برده بود. بر اون مبنا بود که ما فهرست مصاحبه شونده ها رو، فهرست اولیه رو آماده کردیم.
موضوع تغییر اعتقادات سیاسی فریدون فرخزاد در طول عمرش همواره بحث انگیز بوده. در واکنش ها به مستند هم موضوع پرداختن به این تغییرات مطرح بود و برخی می گفتن که میشد شاید بیشتر بهش پرداخت در مستند.
خب به نظر میرسه که در چند برهه فریدون فرخزاد دیدگاه سیاسی خودش رو بازبینی میکنه. در دوران خیلی جوانی گرایش های متمایل به چپ داشته. زمانی که میاد به ایران خب به کمابیش این گرایش ها رو داشته، در برخی از صحبت هاش یک کنایه های سیاسی هم میبینیم و زمانی که انقلاب سال 1357 اتفاق میفته برای مدت کوتاهی به ظاهر مطمئن نبوده که کدام سو بایسته، اما خیلی زود به فعالیت‌های زیرزمینی رو میاره و بعدم که از ایران میاد بیرون که خب موازش مشخصه. اما اون چیزی که من متوجه شدم در واقع تغییر منش سیاسی فریدون بیشتر تاکتیکی بوده، به دلیل اینکه در بخشی از زندگیش، در برهه‌ای از زندگیش با همونطور که میدونیم با سفارت جمهوری اسلامی وارد گفتگو میشه و در برخی از جاها همونطور که در مستند هم دیدیم مثلا میگه که از آیت الله خمینی دیگه انتقاد نمی کنیم. به نظر میرسه که به برخی از اصلاحات در کشور امید بسته یا فکر میکنه که در اصلاحات در درون کشور باید اتفاق بیفته و از اون طریق است که تغییر در جامعه ایران شکل میگیره. بعد در نهایت که به روزهای آخر و ماهای آخر میرسیم که در کنسرت کانادا کاملا مشخصه، دوباره برمیگرده به آن چیزی که قبلا اعلام میکرده. به نظر من فریدون تغییر مواضعش در سالهای آخر فقط تاکتیکی بوده و هیچ وقت و هیچگاه از باور اصلی خودش که گرایش به مشروط خواهی و سلطنت طلبی بوده دست بر نداشته. در تصاویری که از خونه فریدون بعد از قتل میبینیم همچنان عکس محمد رضا شاه اولین عکسی است که بر روی تاخچه قرار داره، عکس رضا شاه رو اونجا میبینیم در کنار عکس فروغ.
من فکر میکنم اتفاقا عقاید سیاسی فریدون فرخزاد و تغییراتی که در این عقاید به وجود میاد براش در فیلم وجود داره، منتها در لایه‌های زیرین فیلم هست و من تراش کردم که این موضوع بولد و گلدرش نشه و توجه رو از محور اصلی یعنی قتل فریدون فرخزاد به اون سمت جلب نکنه. در مصاحبه‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی داریم اتفاقا اشاره میکنه که فریدون فرخزاد در گذشته چپگرا بوده، زمانی که بیشتر روشنفکرای ایرانی گرایشات چپی داشتن، روی مارکس کار کرده، بعد در دوران انقلاب ظاهرا به گفته بعضی از دوستانش که جای بحث و مجادله هم هست با انقلابیون همدردی میکنه، بعد تون رویه رو میبینه، از ایران خارج میشه، پادشاهی خواه میشه و تمام گروهای سیاسی گفتگو میکنه برای براندازی، بعد از اون ناامید میشه از این موضوع و میره به لس آنجلس. بعد از اینکه برمیگرده با دوران سازندگی، وقتی آقای رفسنجانی روی قدرت میاد، بعد از جنگ با دوران سازندگی روبرو میشه و در اون موقع فکر کنم زودتر از تمام ایرانی ها اصلاح طلب میشه و فکر میکنه با تغییرات میشه خیلی چیزا رو درست کرد. بعد یکم که جلوتر میره میبینه که تمام این تغییرات و اصلاحاتی که مدعیش هستن به نظر شعاری میرسه و هیچ امیدی نمیشه بهش بس، دوباره رادیکال میشه و به همون عقاید براندازی خودش برمیگرده که در کنسرت کانادا شما میبینید چطور حمله میکنه. اونقدر رادیکال میشه که شاید از روز اولم رادیکال تر میشه و حتی اینجا میدونه که چقدر خطرناک این عقاید رادیکال و بیان اینها، ولی به نظر میرسه به یک خودکشی سیاسی دست میزنه، برای اینکه میبینه راهی دیگه نیست به جز براندازی. یک چیزی شبیه اون روالی که در جامعه ایرانی میبینیم و فریدون فرخزاد یک قدم جلوتر طی میکنه.
شهریار، یکی از نکته‌هایی که در واکنش‌ها دیده میشه اینه که شخصیت خود آقای فرخزاد کاملاً شبیه شخصیت دراماتیک آثار نمایشی شده، به یک نسبت قابل توجهی و در واقع مخاطب با یک شخصیت به شدت خاکستری مواجه میشه که در کارهای مستندی که درباره افراد واقعی هست رسیدن بهش خیلی سخته.
خیلی خوشحالم که این حس و این پیامو مردم گرفتن، این برداشتو گرفتن، برای اینکه من وقتی راشا رو هم اینکه دفترچه خاطراتو میخوندیم و بررسی میکنیم، هم اینکه راشای زیادی رو که به دست آورده بودن نگاه میکردم و با افراد مختلف صحبت میکردیم، کم کم من حس کردم چقدر این شخصیت واقعی بوده، واقعی به این جهت که خاکستری بوده. یعنی ببینید یه شخصیتی که خیلی حس میکنی مثل خودته، دقیقا حس میکنی که اون بالا پایین زندگی تو داره، حس میکنی که چقدر اون فضایی رو تجربه کرده که تو مثلا تجربه کردی یا میکنی یا میبینی که این آدم واقعا نزدیک باهات. با اینکه خب میتونم بگم که من هیچ وقت اون حس یک سلبریتیو که از اوج به فرود بیاد رو نداشتم، طبیعتا اون حس خیلی استثنائیه، ولی به عنوان انسان، یک انسان که یک انسان دیگر رو داره مطالعه میکنه، میگم این چقدر این واقعیه، چقدر مثل خودته، چقدر مثل هممونه. و این شخصیت خاکستریشو من اونجا دیدم و اولین بار تونستم باهاش این ارتباط عجیب رو برقرار کنم و گفتم اینو من باید حتما برای بیننده نشون بدم و همه ببینن که به هر حال هممون مثل همیم، حالا هرچی در هر جا قرار گرفتیم، در بالا قرار گرفتیم، پایین قرار گرفتیم، ولی هممون مثل همیم و این پیام انسانی حداقل اینو بتونن مردم بگیرن.
خب در طول مستند کاملا مشخصه که یک جایی پرسش‌های بی‌پاسخی باقی میمونه و در واقع مخاطب به هر دلیلی نمیتونه به یک پرسش‌ها برسه. آیا ما الان تو این لحظه که هستیم برای برخی از این پرسش‌ها پاسخ داریم و به دلایل حقوقی نتونستیم در مستند بیش از این جلو بریم، یا اینکه همچنان تحقیقاتمون ناکافیه و میشه مثلا حد زد که قسمت‌های دیگری برای مستند ممکنه که در ادامه این تحقیقات پیش بیاد که بخوایم بسازیم؟
تا زمانی که یک دادگاهی اینو قطعاً نگفته که متهم و قاتل کی هست، ما مطلقاً نمیتونیم بگیم، حتی اگر تمام مدارکم داشته باشیم. این اول. دوم هم این که این پرونده همچنان بازه و بله خیلی چیزا هست که هنوز ما نمیدونیم و باید به مرور زمان به دست بیاد و امیدوارم اون دادگاه یک روزی تشکیل بشه.
و من این نکته رو اضافه میکنم به گفته های صحیح شهریار که خب یه سری اطلاعاتی هست که ما به دست آوردیم، ولی همونطور که در مستند هم گفتیم در یک بخشی، اینها به دلایل قانونی امکان انتشار نداشت. اسامی وجود داره که خب ما به دست آوردیم در جریان این تحقیقات، اما همونطور که شهریار گفت به دلیل اینکه در دادگاه قانونی اینها مطرح نشده و از طرف مراجع قانونی اینها تأیید نشده برای رادیو فردا امکان انتشار اونها وجود نداشت.
و میرسیم به بخش موسیقی و گرافیک. به خصوص در بخش موسیقی کار درخشان باربد بیات به چشم همه اومده و تو واکنش ها بهش اشاره میشه. چرا اصلا باربد بیات رو انتخاب کردین و در روند کار با او چگونه بود؟
درباره موسیقی بابک، من از یه جایی متوجه شدم که اگر که ما موسیقی رو به کار اضافه کنیم خیلی بهتر و عمیق‌تر میتونیم این ماجرا رو، داستان فریدون رو روایت بکنیم. برای همین با شهریار صحبت کردم و با یکی دو نفر از کسانی که داخل کشور بودن، نام‌های شناخته شده‌ای هستند، با اینها یا مستقیم یا با واسطه صحبت کردم، پیام فرستادم، ولی خب هر بار با پاسخ منفی مواجه شدیم و اینها به دلایل مشخص حاضر نبودن که همکاری بکنن، حتی با وجود اینکه ما حاضر بودیم که نامشون پنهان بمونه. تا اینکه متوجه شدیم که به قول معروف یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. باربد بیات در همین جایی که ما زندگی میکنیم، یعنی در جمهوری چک ساکن هست، فعالیت میکنه، بسیار بسیار هنرمند خوبیه، خوش‌ذوق، همراه، همکاره و فریدون فرخزاد رو هم به خوبی میشناخت. یعنی با فریدون و فروغ یک انسی داشت و با دنیای اونها آشنا بود. اینه که وقتی که باش صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک اشاره‌ای داشته باشیم به اون نوت اصلی یا اون نوتی که در شرقی غمگین تکرار میشه. برای همین اگر شما توجه کرده باشید در جای جای این موسیقی که باربد کار کرده یک یادآوری هست از اون نوت اصلی شرقی غمگین.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.